این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی شرایط گفتگو با کشورهای غربی را هفته آینده اعلام می کند. شورای فعالان ملی مذهبی خواستار آزادی احمد زیدآبادی شد. و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از تغییر فرمانده نظامیان آمریکا در افغانستان حمایت کرد. ساعت 24 12 شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز جمعه 4 تیر ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 24 ژوئن 2010 میلادی. در نخستین لحظات بامدادی ایران، در هر کجای جهان که هستید به شما سلام میگویم. در مجله نیمه شب من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان. همکارم آرش حسن‌نیا در استودیو خبر در کنار من حضور داره تا شما رو در جریان آخرین وقایع این دنیای پرماجرا تا این لحظه قرار بده.
ممنونم مهرداد. محمود احمدی نژاد میگوید هفته آینده شرایط گفتگو با کشورهای صادرکننده قطعنامه علیه ایران را اعلام می‌کند. رئیس دولت دهم در این حال تأکید کرده است طوری گفتگو می‌کند که صادرکنندگان قطعنامه پشیمان شوند و به گفته او دیگر از این غلط‌ها نکنند. احمدی نژاد گفته است برای تغییر نظام به زعم او ناعادلانه جهان نقشه دارد و یکی از اجزای طرح خود را تغییر ساختار به گفته او ناعادلانه شورای امنیت اعلام کرده است. شورای فعالان ملی مذهبی با صدور بیانیه خواستار آزادی احمد زیدآبادی و همه زندانیان سیاسی شد. در این بیانیه آمده است که صدور حکم بی سابقه 5 سال حبس، 6 سال تبعید در گناباد و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و تایید آن در دادگاه تجدید نظر هیچ تناسبی با فعالیت یک روزنامه‌نگار و تلاش‌های مسالمت آمیز یک فعال سیاسی ندارد. این بیانیه در پایان از قوه قضاییه می‌خواهد که بیش از این تحت تأثیر فشارهای سیاسی و امنیتی قرار نگیرد و تنها بر اساس قانون و رعایت بی‌طرفی و عدالت حکم کند. یک ژنرال ارشد ارتش آمریکا از تصمیم باراک اوباما برای تغییر فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان حمایت کرد. دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه گفت او شرایط دشواری را برای آینده انتظار می‌کشد، اما به استراتژی باراک اوباما در این مسیر اعتقاد دارد. پیش از این دبیر کل ناتو آندرس فوراسموسن گفته بود که به رغم برکناری ژنرال مک‌کریستال، استراتژی ناتو در افغانستان تغییر نخواهد کرد. مک‌کریستال روز چهارشنبه در پی انتشار گفتگو با نشریه رولینگ استون که در آن انتقادهای شدیدی به باراک اوباما و دیگر مسئولان بلندپایه دولت آمریکا وارد آورده بود، از سمت خود برکنار شد. مهرداد،
سپاسگزارم آرش. اما مروری کنیم بر فهرست مطالب این مجله نیمه شب. نخست نگاهی خواهیم داشت بر آخرین خبرها از روند لایحه تشدید تحریم‌ها علیه تهران در کنگره آمریکا. سپس گزارش دیگری داریم از تحقیقات مجلس ایران درباره 100 میلیارد تومان درآمد تحمیل شده شرکت مخابرات به مردم. گزارش بعدی درباره مرخصی یک هفته‌ای به دو زندانی اوین، محمد نوریزاد و حسین مرعشی است. علاوه بر اینها گزارش‌های دیگری هم خواهید شنید از سفر دمیتری مدودف به آمریکا، گزارش وزارت اطلاعات آلمان درباره نفوذ ایران بر نهادهای شیعی در این کشور، و مروری داریم بر نگاه خبرگزاری رویترز به دو نظام کمونیستی و سرمایه‌داری در دو کره. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله ابتدا برنامه هفتگی نگاه تازه را می توانید بشنوید و سپس مروری خواهیم داشت بر بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. با ما بمانید. در واشنگتن اعلام شد که کنگره ایالات متحده شامگاه پنجشنبه به وقت محلی به لایحه تشدید تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رأی خواهد داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که به احتمال فراوان لایحه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با رأی موافق اکثریت اعضای قوه قانون‌گذاری این کشور تصویب خواهد شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا.
لایحه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که پیش از این به تصویب دو کمیته مالی و روابط خارجی کنگره رسیده است، با منظور کردن تحریم صادرات بنزین و گازوئیل و دیگر فراورده‌های پالای شده نفتی و تشدید و گسترش تحریم‌های دیگر با هدف واداشتن جمهوری اسلامی به پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت در توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم تهیه و تدوین شده است. مقام‌های آمریکایی از رأی‌گیری در مجلس نمایندگان پیش از پایان روز پنجشنبه خبر دادند و رهبران سنای آمریکا نیز برانند تا با توجه به برنامه سنگین آن در بررسی لوایح دیگر، رأی‌گیری در مورد لایحه جدید تحریم‌ها را هر چه زودتر به پایان برند. این لایحه شرکت‌ها و سازمان‌هایی را که به همکاری با جمهوری اسلامی ادامه دهند، از دسترسی به بازار گسترده آمریکا محروم می‌کند. تأکید این همکاری‌ها نیز به ویژه بر عرصه بخش انرژی ایران و از جمله صدور بنزین و اقلامی از این قبیل و یا همکاری در گسترش پالایشگاه‌ها متمرکز شده و دامنه این همکاری‌ها هم نه تنها به ارائه کمک‌های فنی بلکه به خدمات بانکی و مالی، بیمه و ترابری خطوط کشتیرانی نیز گسترش یافته است. در لایحه جدید کنگره فهرستی از نهادهای دولت ایران از جمله سپاه پاسداران و چندین شرکت و بانک ایرانی نیز در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفتند. مقام‌های آمریکایی این هفته هشدار دادند که جمهوری اسلامی با پیش‌بینی احتمال تحریم صدور بنزین، الگوی مصرف این ماده را تغییر داده است. این اقدام‌ها نشانه‌ای از آسیب‌پذیری دولت ایران در این زمینه تلقی شده است. ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی، این هفته در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که مقام‌های ایرانی اخیراً از واردات بنزین کاستند و اکنون 25% از نیاز مصرفی خود را از خارج وارد می‌کنند. لایحه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا پس از قانونی شدن، گسترده‌ترین تحریم‌هایی خواهد بود که تاکنون علیه جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. مجلس ایران می‌گوید در حالی که مردم از قطع تماس‌های تلفنی خود ناراضی هستند، شرکت مخابرات از این محل 100 میلیارد تومان درآمد کسب کرده. تحقیقات مجلس نشان می‌دهد این هزینه‌ها به طور ناخواسته بر مردم تحمیل شده و در واقع ناشی از اختلالات شبکه تلفن همراه ایران است. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
تازه‌ترین گزارش کمیسیون صنایع مجلس ایران می‌گوید شرکت مخابرات از تماس‌های ناموفق مردم 100 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. آنگونه که روزنامه خراسان نوشته است، شرکت مخابرات از تماس‌هایی که مردم با موبایل‌هایشان گرفتند 3500 میلیارد تومان در سال درآمد کسب کرده است. اما نمایندگان مجلس میگویند 100 میلیارد تومان از این درآمد فقط به خاطر تماس‌های ناموفق مشتریان بوده که خود مشتریان در آن تقصیری نداشتند. در واقع اختلالات شبکه، قطع شدن پی در پی تماس‌ها و نیاز به تماس‌های مجدد 100 میلیارد تومان برای مردم هزینه و برای شرکت مخابرات درآمد ایجاد کرده است. حالا نمایندگان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به مجلس فراخواندند تا درباره دلیل تحمیل این هزینه‌های ناخواسته بر مردم پاسخ دهد. روزنامه خراسان نوشته است نمایندگان توضیحات وزیر را شنیدند اما از پاسخهای وی قانع نشدند. حالا کمیسیون صنایع دو هفته به وزیر اطلاعات وقت داده تا درباره علت دریافت این نوع هزینه ها پاسخی قانع کننده بدهد. نمایندگان مذکور تهدید کردند اگر وزیر پاسخ قانع کننده ای ندهد، او را در صحن علنی مجلس مورد سوال و بازخواست قرار خواهند داد. سال گذشته نیز در جریان انتخابات، هنگامی که شبکه ارسال پیغام‌های موبایلی یا همان اس‌ام‌اس ها قطع و بار دیگر وصل شد، در موارد یک پیغام چندین بار به طور ناخواسته ارسال می‌شد، موضوعی که باعث نگرانی مشتریان در پرداخت چند باره هزینه اس‌ام‌اس ها شد. حالا نیز در حالی که شرکت مخابرات میگوید دامنه اختلالات تلفنی کاهش یافته است، اما همچنان مشتریان ایرانی از قطع مکرر تماس های تلفنی خود در شبکه تلفن همراه شکوا و گلایه دارند. اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز میگویند برخلاف توضیحات مسئولان شرکت مخابرات، این مشکل فقط مختص مشترکان همراه اول نیست و مشترکان ایرانسل نیز از قطع مکرر تماس‌های خود و یا ناتوانی در برقراری یک تماس ساده تلفنی شاکی هستند. حالا مجلس در انتظار پاسخی قانع کننده از طرف مسئولان شرکت مخابرات است. نارضایتی ماه‌های گذشته مشتریان شرکت‌های همراه اول و ایرانسر در حالی است که مسئولان دولتی ایران قصد دارند علاوه بر همراه اول و ایرانسل، اپراتور سوم را نیز در بهمن ماه آینده فعال کنند.
مراد ویسی گزارش می‌داد. گزارش‌ها از تهران حاکی از آزادی محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز، و حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی برای گذراندن مرخصی کوتاه مدت است. به گزارش رسانه‌ها، عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به مناسبت سالروز تولد امام اول شیعیان با مرخصی محمد نوریزاد برای یک هفته و حسین مرعشی برای 5 روز موافقت کرده است. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
مرخصی محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز که حدود 6 ماه زندانی بوده، با قرار وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی میسر شده است. آقای نوریزاد به اتهام انتقاد از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و نوشتن نامه‌های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام و توهین به 3.5 سال حبس و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شده است. حسین مرعشی نیز در 27 اسفند سال گذشته بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر بازداشت شده بود تا محکومیت حبس 1 ساله خود را سپری کند. اتهام آقای مرعشی تبلیغ علیه نظام بوده است. پیش از این عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه پس از حدود 6 ماه بازداشت با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان اوین بیرون آمد. آقای باقی 7 دی ماه سال گذشته بازداشت شده بود. این فعال حقوق بشر به تبلیغ علیه این نظام از طریق برگزاری مصاحبه تلویزیونی و پخش آن با آیت الله منتظری و تبانی و توطئه علیه امنیت ملی کشور متهم شده است. نظر هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران را در این مورد می‌شنویم.
آزادی این زندانیان به دنبال اعتراضات و توجهات زیادی هست که در محافل بین المللی به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شد. در یک ماه اخیر در شورای حقوق بشر که هفته پیش به پایان رسید، مسئله زندانیان سیاسی در ایران بسیار مطرح بود و همچنین تمامی سازمان‌های بین المللی حقوق بشری در یک ماه اخیر کمپین‌های وسیع رو در دفاع از زندانیان در ایران آغاز کردند و همچنین می‌بینیم که حداقل نتیجه این هست که این چند نفر آزاد شدن، گرچه کسانی مثل آقای باقی حتی حکم ندارن، دادگاهی نیستن و نباید این از دیماه تا کنون در زندان نگه داشته می شدن. کسان دیگه‌ای که حکم داشتن مثل آقای نوریزاد و مرعشی و به مرخصی اومدن، امیدواریم که در حقیقت این مدت به سرعت به پایان نرسه و به زندان برشون نگردونن و فقط یک چیز تبلیغاتی نباشه برای مدت کوتاه.
از سوی دیگر غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها، روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اساس آیین‌نامه جدید زندان‌ها در اعطای مرخصی به زندانیان امنیتی بنای اولیه بر عدم اعطای مرخصی به آنان است و مرجع تصویب اعطای مرخصی به مجرمان این جرایم دادستان خواهد بود. وی گفت که در دوره‌های گذشته به زندانیان بیش از حد مرخصی داده می‌شد که این امر موجب گلایه مردم و برخی از مقام‌های امنیتی و انتظامی شده بود که چگونه پس از بازداشت یک متهم وی بعد از مدت کوتاهی به جامعه باز می‌گردد. پایان نقل قول. سخنان رئیس سازمان زندان‌ها در شرایطی عنوان شده است که برخی از فعالان سیاسی و مدنی که به زندان محکوم شدند، به رغم گذراندن بیش از نیمی از دوره زندان خود، هنوز امکان دریافت مرخصی پیدا نکردند. از جمله این زندانیان، منصور حسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه است که در تیر ماه سال 1386 بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، از سخنان رئیس سازمان زندان‌ها انتقاد می‌کند.
این بسیار تعبیر غلطی هست از قوانین. هیچ فرقی بین زندانیان وجود نداره. اصلا جمهوری اسلامی کلاً همیشه گفته که ما زندانی سیاسی نداریم، الان از عبارت زندانی امنیتی داره استفاده میشه، ولی هیچ گونه تبعیضی بین زندانیان نمیتونه بر اساس آیین‌نامه زندان‌ها وجود داشته باشه و اینکه عدم اعطای مرخصی برای زندانیان امنیتی به خصوص باید یک قاعده باشه، چیز بسیار نگران کننده هست و به هیچ وجه بر حسب قوانین ایران نیست.
در همین حال به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، برای اینکه زندانیان از مرخصی برخوردار باشند، باید تحمل کیفر اولیه را داشته باشند، یعنی حداقل 1/6 دوران تحمل محکومیت خود را مطلقاً بدون مرخصی سپری کرده باشند. غلام حسین اسماعیلی افزود محکومان به بیش از 15 سال حبس نیست باید 3 سال اول محکومیت خود را بدون مرخصی پشت سر گذاشته باشند تا به گفته او بتوانند به مرخصی برمند. در مقابل محکومان به جرایم غیر عمدی هر 2 ماه، محکومان به جرایم عمدی هر 3 ماه و محکومان جرایم عمدی دارایی سابقه هر 4 ماه یک بار به مرخصی خواهند رفت.
بهروز کارونی گزارش میداد. فرصتی است که بشنویم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو.
جناب آقای خامنه‌ای، مگر نه اینکه شما میگویید خمینی گفت میزان رأی ملت است، مگر نه اینکه نمایندگان مجلس از طرف ملت تعیین میشوند و رأی آنها رأی ملت است، پس چرا بعد از تصویب لایحه دانشگاه آزاد عده‌ای معلوم الحال به عنوان بسیجی به آنها اعتراض کردند و تهدید کردند که مجلسی که بر اساس حرف شما به تمام کابینه احمد نژاد رأی مثبت داد به توپ میبندند و این مجلس ترسو بعد از 2 روز حرف مردم را پس گرفت از ترس از دست دادن صندلی به نفع کودتاچیان رأی مثبت داد و بدان که این گروه که به خمینی توهین کردند به تو هم رحم نخواهند کرد.
با تسلیم شدن نمایندگان مجلس در مقابل خواست احمدی نژاد بهتر است مجلس را تعطیل تا هم نه سر مردم نباشد و نه حقوق بگیرند. امور را بسپارید به رضاخان کوچک عصر حاضر.
خواستم به این عرازل و اوباش حکومتی بگم اگر محمد علی شاه یک بار مجلس ایران رو به توپ بست، این مجلس هر روز داره به توپ بسته میشه. شما نمیفهمین.
میخواستم عرض کنم که مجلسی که با خالی بستن چند دانشجوی زیر خار تغییر جهت بدهد اما به که به توپ بسته شود.
میخواستم راجع به مجلس محترم حرف بزنم. آقای لاریجانی و اون وکیلی که اونجا نشستن نماینده ما نیستن، نماینده دولت هستن، به اصطلاح وکیل دولت هستن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
واشنگتن پایتخت آمریکا میزبان دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه است. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن رو از این سفر بشنویم.
حضور دیمیتری مدودف در واشنگتن و سخنان باراک اوباما درباره همکاری‌های آمریکا و روسیه از گرم‌تر شدن روابط دو کشور حکایت می‌کند. در دیدار کاخ سفید دو رهبر تهدیدهای اتمی جمهوری اسلامی و کره شمالی، کنترل تسلیحات اتمی و ناآرامی در قرقیزستان از جمله مسائلی بوده که مورد گفتگو قرار گرفته است. بعد از ظهر روز پنجشنبه پس از این گفتگوها رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه در یک کنفرانس خبری مشترک نیز شرکت جستند. پرزیدنت اوباما با اشاره به گسترش روابط دو کشور از هنگام ریاست جمهوری خود گفت:
We just concluded some excellent discussions that would have been unlikely just 17 months ago.
امروز گفتگوهای بسیار خوبی انجام دادیم، گفتگوهایی که 17 ماه پیش غیر قابل تصور بود. هنگامی که من وارد کاخ سفید شدم، روابط دو کشور در شرایطی قرار داشت که می شود گفت به زمان جنگ سرد نزدیک بود. آقای اوباما با تاکید بر اینکه منافع و امنیت ملی آمریکا می تواند از طریق همکاری گسترش یابد و نه با مخالفت و خصومت با روسیه، افزود که گفتگوها با همتای روسیش نتایج استواری به بار آورده است. وی در این زمینه به پیمان کاهش کلاهک‌های اتمی دو کشور اشاره کرد. آقای اوباما گفت: ما به اتفاق نظم جهانی عدم گسترش سلاح‌های استراتژیک را تقویت کردیم.
Along with our international partners, we passed and are enforcing new UN sanctions against North Korea.
او افزود که همراه با شریکان جهانی آمریکا تحریم‌های جدید علیه کره شمالی را تصویب و اعمال کرده‌ایم.
We offered Iran the prospect of a better future and when they refused, we joined with Russia and our partners on the Security Council to impose the toughest sanctions ever faced by the government of Iran.
به ایران چشم‌انداز یک آینده بهتر را پیشنهاد کردیم و هنگامی که آنها آن را رد کردند، ما به روسیه و دیگر شریکان خود در شورای امنیت پیوستیم و شدیدترین تحریم‌هایی را اعمال کردیم که دولت ایران تا کنون با آن روبرو بوده است. رئیس جمهور روسیه نیز طی سخنانی با اشاره به دستاوردهای اخیر همکاری‌های دو کشور، خواستار گسترش این همکاری‌ها به ویژه در عرصه تکنولوژی‌های مدرن شد. بعد از ظهر پنجشنبه رهبران آمریکا و روسیه برای پیشبرد همکاری‌های اقتصادی در اجلاس مشترک اتاق‌های بازرگانی دو کشور شرکت کردند. محافل مطبوعاتی در واشنگتن میگویند که گرمی روابط مسکو واشنگتن میتواند عرصه را بر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مراودات خود با روسیه تنگتر کند.
نادر صدیقی گزارش میداد. سازمان اطلاعات و امنیت آلمان گزارش سالانه خود را درباره امور داخلی و امنیتی کشورش منتشر کرده. در این گزارش از نفوذ جمهوری اسلامی بر مراکز کانونهای شیعی مذهب در آلمان سخن به میان آمده. در این باره شهرام میریان گزارش میدهد.
همه ساله در چنین روزهایی وزارت کشور آلمان در گزارش جامعی به ترسیم مسائل امنیتی این کشور، فعالیت گروه‌های افراطی از اردوگاه چپ و راست و همچنین فعالیت جاسوسی کشورهای خارجی و اموری دیگر می‌پردازد. توماس دمیزیه وزیر کشور آلمان در یک نشست خبری در شهر برلین این گزارش را که از سوی سازمان اطلاعات و امنیت آلمان تدوین شده ارائه کرده است. در صفحه 236 این گزارش جامع در فصلی با عنوان نفوذ ایران بر شیعیان ساکن آلمان به مرکز اسلامی شهر هامبورگ که در زمان پادشاهی محمد رضا شاه ساخته شده اشاره شده و آمده است، در آلمان یک سلسله مراکز و سازمان‌های وفادار به رژیم ایران وجود دارد که مأموریت دارند بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی موضوع صدور انقلاب را دنبال کنند. یکی از بزرگترین مراکز بانفوذ از این دست در آلمان مرکز اسلامی هامبورگ و مسجد امام علی است که وابسته به این مرکز اسلامی است. در جوار سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین، مرکز اسلامی شهر هامبورگ به نوشته این گزارش رسماً بزرگترین نمایندگی ایران در آلمان و همزمان یکی از مهمترین مراکز تبلیغاتی در اروپا است. پیوند و رابطه تنگاتنگ مرکز اسلامی هامبورگ با دستگاه رهبری ایران به حدی است که سرپرست آن باید یک روحانی باشد. روحانی که از سوی وزارت خارجه ایران منصوب می شود و به عنوان نماینده رهبر انقلاب در اروپا به حساب می آید. در گزارش سالانه سازمان اطلاعات و امنیت آلمان سپس به فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ اشاره شده و آمده است که در ظاهر امر این مرکز اسلامی یک نهاد مذهبی است که فعالیتی در امور سیاسی ندارد. واقعیت اما این است که دستگاه رهبری ایران با کمک و یاری مرکز اسلامی هامبورگ تلاش می‌کند شیعیان از ملیت‌های گوناگون را به سوی خود جلب کند و از طریق آنها ارزش‌های بنیادین اجتماعی، سیاسی و مذهبی حکومت ایران را در اروپا گسترش دهد. از این رو مرکز اسلامی هامبورگ برنامه‌های عبادی و جشن‌های مذهبی برپا می‌دارد و در کنار آن از کانون‌های شیعی مذهب در آلمان هم حمایت مالی می‌کند. در صفحه 300 گزارش سالانه سازمان اطلاعات و امنیت آلمان، فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در آلمان هم تشریح شده که به اختصار عبارتند از زیر نظر گرفتن گروه‌های مخالف و مبارزه با آنها، تجسس در فعالیت سازمان مجاهدین خلق و بازوی سیاسی آن، شورای ملی مقاومت ایران، جمع‌آوری اطلاعات در زمینه سیاست امنیت داخلی و خارجی آلمان و بالاخره کسب اطلاعات در امور سیاسی، اقتصادی، علوم و فناوری در کشورهای غربی. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما یک گزارش از خبرگزاری رویترز، گزارشی که میگوید کدام یک از دو نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در جهان، یعنی سرمایه‌داری و کمونیستی، بهتر است. در واقع نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیش از این موجود. به هر حال بسیاری از کشورها در حال حاضر بیشتر از نظام سرمایه‌داری حمایت می‌کنند. این پرسش بسیار دیرینه را خبرگزاری رویترز می‌خواهد با مقایسه دو نظام در شبه جزیره کره پاسخ دهد. فریدون زرنگار.
در حالی که سرنوشت تیم‌های فوتبال دو کشور کره جنوبی و کره شمالی در میدان‌های ورزش آفریقای جنوبی با حذف تیم کره شمالی و دستیابی تیم کره جنوبی به فینال یک هشتم جام جهانی رقم خورده است، برای بسیاری هنوز سرنوشت رقابت نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دو کره به عنوان نماد دو نظام سرمایه‌داری و کمونیستی نامعلوم است. اگرچه اقتصاد کره شمالی پس از جنگ کره در سالهای 1329 تا 1332 شمسی و تجزیه این شبه جزیره به دو کشور رشدی چشمگیر نشان داد، اما در طول چند دهه گذشته کره جنوبی به یک قدرت اقتصادی مهم منطقه و حتی جهان تبدیل شده است، در حالی که کره شمالی در زمره یکی از فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع جهانی مقایسه‌ای را میان دو کشور کره انجام داده است که برخی داده‌های آن چنین است. تولید ناخالص کره شمالی در سال گذشته میلادی حدود 24 میلیارد دلار و کمتر از 3% تولید ناخالص کره جنوبی بود. کره جنوبی امروز یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در زمینه صنایع رایانه‌ای و اینترنت است، در حالی که در کره شمالی دسترسی به اینترنت در سطح کم و آن هم تنها محدود به پیونگیانگ پایتخت این کشور است. کره شمالی برای تولید برق مورد نیاز خود هنوز به نیروگاه‌هایی وابسته است که ژاپنی‌ها در دوران مستعمرگی کره بین سال‌های 1910 و 1945 میلادی در این کشور ساختند، اما کره جنوبی با داشتن حدود 20 نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق مشکلی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود ندارد. مقایسه آمارهای اقتصادی در دو کشور نشان می‌دهد که این دو نظام در دو دنیای متفاوت زندگی می‌کنند. کره جنوبی با بیش از 46 میلیون تلفن همراه تقریباً برای هر شهروند خود یک تلفن همراه دارد، اما شماره تلفن‌های همراه در کره شمالی تنها 110 هزار دستگاه است. طول زندگی در کره جنوبی برای زنان و مردان به ترتیب 82 و حدود 67 سال است، در حالی که در کره شمالی برای زنان و مردان به ترتیب 75 سال و نیم و 61 سال و نیم است. حجم صادرات کره جنوبی در سال 2009 364 میلیارد دلار بود که حدود 350 برابر حجم صادرات کمی بیش از 1 میلیارد دلاری کره شمالی بوده است. تنها موردی که کشور کره شمالی برتری بارز خود را در برابر رقیب خود نشان می‌دهد در زمینه نظامی است که با وجود داشتن جمعیتی نصف کره جنوبی در برابر 670 هزار نیروی نظامی کره جنوبی بیش از 1 میلیون نیروی نظامی دارد. در این بررسی نظام‌های دو کشور در شبه جزیره کره، البته آماری از وضعیت آموزش و بهداشت در این دو کشور دیده نمی‌شود. زمینه‌هایی که اغلب برای دفاع از نظام‌های بسته کمونیستی مورد استناد هواداران این نظام قرار می‌گیرند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
27 دقیقه بامداد صبح بامداد جمعه 4 تیر ماه به وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب همراه هستید. آرش حسنیا در کنار من در استودیو خبر نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. آرش،
ممنونم مهرداد. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان مذاکرات خصوصی در کاخ سفید مسائل مهم بین‌المللی را بررسی کردند. ناتالیا تیماکووا دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه میگوید برنامه هسته‌ای ایران و مسئله کره شمالی از جمله موضوعات مورد بحث و بررسی دو رئیس جمهوری بوده است. رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کرده مسئله حل مناقشه خاور نزدیک به طور مشروع‌تری بررسی شود. مسئله قرقیزستان نیز به طور جداگانه‌ای مورد بحث و تبادل نظر دو رئیس جمهوری قرار گرفته است. پس از دیدار رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در کاخ سفید، باراک اوباما و دیمیتری مدودف در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین میگوید کشتی ایرانی حامل کمک های مردمی به غزه نخواهد رفت. حسین شیخ الاسلام، محدودیت های ایجاد شده توسط اسرائیل مبنی بر عدم اجازه به ورود برخی کالاها را مهمترین دلیل لغو سفر این کشتی ایرانی به غزه اعلام کرده است. به گفته او، ابتدا قرار بود این کشتی روز پنجشنبه سوم تیر ماه به غزه اعزام شود که با بروز محدودیت ها این تاریخ به یکشنبه ششم تیر ماه موکول شد، اما این حرکت نیز انجام نمی شود. دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین گفته است کمک های جمع آوری شده از راه های دیگری به غزه اعزام خواهد شد. و اما در خبری دیگر، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید برای تجهیز پلیس جمهوری اسلامی به فناوری روز جهان در برنامه پنجم توسعه بیش از 10 هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم مهمترین هدف نیروی انتظامی در برنامه پنجم توسعه را تشکیل پلیس مبتنی بر فناوری اعلام کرده است. در همین حال بشنوید خبری را از محمود احمدی نژاد. محمود احمدی نژاد میگوید هفته آینده شرایط گفتگو با کشورهای صادرکننده قطعنامه علیه ایران را اعلام می‌کند. رئیس دولت دهم در این حال تاکید کرده است طوری گفتگو می‌کند که صادرکنندگان قطعنامه پشیمان شوند و به گفته او دیگر از این غلط‌ها نکنند. احمدی نژاد گفته است برای تغییر نظام به زعم او ناعادلانه جهان نقشه دارد و یکی از اجزای طرح خود را تغییر ساختار به گفته او ناعادلانه شورای امنیت اعلام کرده است. مهرداد
سپاسگزارم آرش. برنامه هفتگی نگاه تازه برنامه‌ای است که تکرارش رو تا ثانیه‌های دیگه میشنوید و بلافاصله بعد از اون چند دقیقه فرصت خواهیم داشت که با خبرنگار ورزشیمون مروری کنیم بر دو بازی همزمانی که هم اکنون در آفریقای جنوبی در جریان هست، دانمارک ژاپن، کامرون هلند، که دانمارک ژاپن در حال حاضر 2-0 است و کامرون هلند 1-1.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم
و من هم حرفی برای گفتن ندارم. محمد رضا کاظمی هستم.
میدونم هستی. چرا حرفی نداری برای گفتن؟
چون نمیدونم، با این شنوندهایی که ما داریم دهن منو میبندن دیگه، اجازه نمیدم من حرف بزنم.
چی شده؟ چی؟
من دیگه هر هفته گله میکنن که سر به سر تو نذارم. حالا نمیگن که تو صبح تا شب اینجا تو رادیو داری منو اذیت میکنی. من 2 دقیقه تو استودیو فرصت و غنیمت میشورم.
من صبح تا شب تو رو اذیتت میکنم تو رادیو؟
به هر صورت حالا از این بعد کاش اینجا دوربین مدار بسته داشتیم، یه برنامه لایو میرفتیم.
نیست آخه، ما تلویزیونی میتونیم برنامه لایو بریم.
میگم کاش داشتیم که میدیدن که تو چیکار
میتونی ضبط کنی بفرستی براشون.
حالا بگذاریم، به هر صورت شوخی هم میکنیم، میگن که تو آب نمک خوابیدی، بیا.
خب دیگه
امروز هم که نمک خونه تموم شده بود، من نمک نداشتم و اصلا هم دیگه شوخی نمیاد.
خب نمیدونم حالا چیکار کنیم. تکلیف بنده اینجا چیه؟ روشن
حالا هیچ چی دیگه، برنامه رو ادامه بده. حالا منم سعی میکنم اگه چیزی به ذهنم اومد بگم.
حالا جدا از این داستان بگذریم و اینا، ما الان یه مهمون داریم. آخه درست نیستش آدم میخواد مهمون دعوت کنه دیگه، اینجوری نمیاد که اخم و تخ بکنه که.
نه، مهمون که قیافه منو نمیبینه. خیلی خب،
این صداتو میشنوه دیگه. انو صداتو اصلا یکی بشنوه میدونی شبیه کیا شدی؟ قیافت که حالا بگذاریم، خوبه شنونده ها نمیبینن. اگه میدیدن که اصلا فکر کنم خاموش میکردن تلویزیون ها رو، میرفتن کار دیگه میکردن.
تلویزیون رادیو فردا رو.
آره، ولی
بده خودکارو بازی نکن، باش اینجا توی استودیو.
خودکار منو بده. صدات شده شبیه اینایی که کشتیشون غرق شده، شبیه اینایی که کتک خوردن، کتک خورای فیلم.
همین مونده که شنونده نگاه تازه بیان ما رو کتک هم بزنن. خیلی خب بگذاریم.
من مواظب باش دیگه. آره. من باشم من میگم که کلاه خود و زره و اینا میپوشم که کتک خوردم، سلام
نذارید. باشه، حتما، مرسی. میگم که بریم پس بگیم در مورد چی میخوایم صحبت کنیم این هفته، به خاطر اینکه همش میگم ما بی توجهی میکنیم به موسیقی رپ، که البته نمیکنیم. گفتیم که یه رپ خون بیاریم توی برنامه. البته تو قبلا لو دادی، یه پرومو درست کردی.
آره،
یه تبلیغ، یه کلیپ تبلیغی درست کردی و
ماجرا لو رفته اصلا از اساس.
آره، حالا برای اونایی که اصلا رادیو رو گوش نمیدن، فقط برنامه نگاه تازه رو گوش میدن، باید بگیم که کی هست مهمونو.
مهمون ما یک پسر.
نه اسمشو نگو، اول این تیکه آهنگش رو من خیلی خوشم میاد.
شاهین سوخو هی ما.
سلام، ساکرم، بفرما.
من خیلی از این آهنگ خوشم اومد.
اصلا کاشف این آهنگ تو بودی. ما
آره، با همه همکارام فرستادم، خیلی خندیدن، خوشش اومد، به خصوص چند نفری هستن که اینجا اصفهانی هم هستن و
بحبه.
آره،
این آقا رو نمیخوایم اسمشو بگیم. بگیم
چرا؟ شاهین استو به قول خودش. آره، شاهین استو مهمون این هفته برنامه ماست.
یه توضیح هم بدیم که شاهین 4 سال داره رپ میخونه و اینکه شاهین دانشجوی رشته معماری هم هست.
سلام شاهین جان، مرسی که دعوت ما رو قبول کردی، اومدی توی برنامه.
منم سلام میکنم شاهین جان، خیلی خوشحالیم که باهات صحبت میکنیم، به ویژه که تو اصفهان
هم
هستی.
البته بیرون از اصفهان هم بودی خوشحال بودی. خب آقا شاهین، این اس تو جریانش چیه؟ شاهین اس تو خیلی از رپرها یه چیزیه.
من یه دونه اس اول اسمم که شاهینه، یه دونه اس هم اول فامیلمه که دو تا اس میشه دبل اس اس تو.
آها
آها، پس اینجوری
این مثلا شاهین
اس تو. ما فکر کنیم رمزگذاری داری میکنی.
اینجوری هم رمز توش هست دیگه.
گفتی که 4 سال پیش شروع کردی به خوندن. وقتی که خواستی شروع کنی، چه چیزی تأثیر گذاشت رو تو که بری سراغ این سبک موسیقی، مثلا نری سراغ موسیقی پاپ؟
من راستش بخوای توی زمینه پاپ هم میتونستم فعالیت کنم، همونطور که یه دونه آهنگ جدید خوندم مثل وایسه که کاملا به سبک پاپ هست، یعنی اصلا ربط نداره. به دو دلیل در واقع بود. دلیل اولش این بود که من روی شهرم که اصفهان هست خیلی تعصب دارم و شهرمو دوست دارم.
بحبه.
همیشه هم افتخار کردم که بچه توی اصفهان است. اون زمانی که ما این کارو کردیم اصفهان رپر خاصی نداشت که بتونه ارزندام بکنه در زمینه ای رپ. دلیل دوم هم این بود که من یه دونه آهنگی می‌خواستم بخونم که تقریبا آهنگ دوممه که اول آهنگ رسمی به اسم آهنگ آهن پرش. چه قضیه این دختراییه که فقط هدفشون اینه که ببینن ماشین طرف چیه و فقط به پول و ماشین به قول اصطلاح ما پا میدن. یعنی اینکه اصلا دیگه داره کم کم قضیه شخصیت و اخلاق و یه سری مسائل دیگه خارج میشه.
منم پر از این دنیایی که من میبینم، کنار کسی و هر زکی دارم میمیرم. چیزای زیادی از این دنیا آره شنیدم، از این اون بزرگ پیر و جوون خوب شنیدم، که فقط یه چیزی که ملاکه توی این زمین، یه تیک کاغذ کوچیک رنگی آره همین تیکری که دختر خودشو براش فرو می دلیل مرگ و زندگی و جنگ و یه مش دورو که از صبح که بابا بیدار میشه میره بیرون خونه.
از سبک رپ حالتی که داره که ما به سبک رپ میگیم سبک مقدس، به خاطر اینکه رسالت داره در واقع این سبک. شما توی یه آهنگ مثلا 3 دقیقه‌ای یا 4 دقیقه‌ای ورسای زیادی میتونین بخونین که این باعث میشه که شما مثلا در زمینه اجتماعی یا در هر زمینه دیگه‌ای بتونین موفق بشین با این کار منظورتون رو برسونین. اگر شما بخواید اون منظور اون تکست رو به حالت پاپ ارائه بدین تا بیان دو سه تا تحریر بزنید و بکشید و از این کار آهنگ رو روی 10 12 دقیقه. حالا در عین حال که سبک رپ میاد با سبک پاپ ترکیب میشه رپ پاپ، به خاطر اینکه سبک رپ حالت صدای بم داره و پاپ صدای زیر داره، این تنوعش باعث میشه که این سبک قشنگ‌تر بشه در کنار سبک پاپ. حالا یا پاپ میذارن یا مثلا یه سری بیت‌های شاه بیت رپ رو به صورت کورس تکرار میکنن.
خب شاهین، قطعاً تو هم مثل خیلی از خواننده‌های رپ ترانه ها تو یا اون چیزی که بهش میگین، حالا شما فکر می‌کنم تکستاتو خودت می‌نویسی؟ آره
100% خواننده رپی که نتونه تکستاشو خودش بنویسه اصلا خواننده رپ. هدف ما یه دونه تیم هستیم به اسم جی بم، که جی از اسم قبلن اصفهان گرفته شده که قبلن اسم جی بوده، که من دوستان اگر اجازه بدین معرفی کنم اینجا.
حتما.
چند دوست عزیزم با علی که استودیو داره و ما همیشه اونجا رکوردامون رو می‌گیریم، فردا تنظیم کننده و فردا سرور، دوستان خواننده‌های پاپ دانش مالرسی و فردا دادخواه، موین پارازیت هم دوستم که با من رپ می‌خونه.
بله. پارازیت هم میده یا نه؟
آره اصلا باور کن فقط به خاطر همین اسمش پارازیته.
چی کار میکنه یعنی؟
سبک تخصصی ما سبک طنزه، چون که ببین کسایی هستن مثل آقای هیچکس یا یاس یا خیلی کسایی دیگه که توی سبک اجتماعی فعالیت میکنن، غم‌وغصه های مردم رو میگن، زخمای جامعه رو میگن. اون سبک رو من خودم دوست دارم و همیشه واسم قابل احترام بوده و هست، ولی من معتقدم که همیشه هم نباید از غم و ناراحتی و این چیزا باشه، چون مردم احتیاج دارن که وقتی آهنگ گوش میدن خواه نخواه لبخند روی لباشون بیاد. از این رو ما سبک تخصصیمون رو سبک طنز قرار دادیم. حالا جدا از این که من آهنگای غیر طنز هم دارم، مثل آهنگی که واسه فوت شدن استاد ارحان صدر براشون اجرا کردیم، اونم دوباره برمیگشت به همین قضیه تعصب اصفهان و ارج نهادن به هنرمندا. عاشق
کار بود قلبم، هر نگاه مردم میرفت تو قلب آروم، عشق و احساس سرمایه بود برا اون، حال صحنه تنهاست شکر پاره کجا را، بازیگر لحظه ها چه آروم تا خدا را. دو تا چشم سیاه با یه نگاه تاری، نفسای آروم که داره تب و تابی، پر بازیگر اما بدون بازی، یکی یا داشتیم که جاش مونده خالی، ولی هر جایی باشه یادش از همیشه جاوی.
چون خیلی از کسای بزرگی که تهران که جای دیگه از دنیا رفتن هیچ آهنگ یا هیچی به خاطر اینکه یادش رو زنده نگه داشته بشه خونده نشده بود. هدف اینه که به قول استاد یه دونه شعری داره میگه که کاش که صاحب هنر رو این گروه مورد دوست در زمان زنده بودن مورد میپنداشتن. این هنرمندایی که اینجا هستن هر جهشون نهاده نمیشه معمولا تا زمانی که فوت میشن و تازه اون موقع مردم متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده.
پس بد نیستش که شما حالا انقدر دوست داری برای هنرمندا به ویژه هنرمنده اصفهانی یک ترانه ای هم مثلا درست کنین برای آقای وحدت.
آقای وحدت که حالا ان شاء الله سایه‌شون 120 سال روی سر ما باشه، ولی تقریبا اون کار استاد ارغوفرد ما یه کار کلی بوده، یعنی درسته که برای استاد بوده ولی بقیه هنرمندای دیگه هم پوشش میده. یعنی توی ویدیوی این آهنگ یه دونه پازله که این پازل از استاد فردین شروع میشه تا آخرین ورقش که خسرو شکیباییه.
درست. بعد خودت
یه توضیح من بدم اگه اجازه بدید. فقط من از این جهت گفتم که درسته آقای وحدت که هنرپیشه سینما بودن سالهای پیش از انقلاب، خب ایشون زنده هستن، ولی این تکمیل کننده همون حرف خودت که گفتی که در زمان مرگشون هستش که خیلی بهشون احترام گذاشته میشه، یعنی پیش از مرگ براشون کاری انجام بشه.
حالا ما سعیمون بر این است که تا آدم‌ها زنده هستن و به خصوص جوان هستن مثل همین آقا شاهین
بدین بریم سراغشون باهاشون صحبت کنیم. خب اگه اجازه بدین محمد هی نپری تو حرفا، میخوام سوال بپرسم. آقا شاهین، حالا خودت توی زمینه موسیقی هم آموزش دیدی یا نه؟
من اول استاد کیبورد می‌زدم، بعد از اینکه به صورت حرفه‌ای موزیک رو دنبال کردین، من بحث تنظیم و موزیک خودمو کاملا جدا کردم. حالا درست شعر و ملودی می‌نویسم، ولی معتقدم که 3 تا 4 تا مغز خیلی بهتر کار می‌کنه تا یه دونه مغز.
شاهین جان یه سوال دیگه هم ازت بپرسم در مورد همین کار خودت، چه کسی الگوی تو بود برای خوانندگی رپ؟
والا من الگوی خاصی نداشتم. اگر دقت کرده باشی من موقعی که اون آهنگامو دادم، شاید خیلی کسی قوی توی سبک طنز کار نمی‌کرد یا توی 6 و 8 رپ خوندم. شاید حتی ما رو مسخره می‌کردن موقعی که ما این کارو می‌کردیم. من یکی از دلایلی که فکر می‌کنم خدا البته کمک کرد، ولی فکر می‌کنم به موفقیت رسیدم و الان به اینجا رسیدم، این بود که ریسک پذیری خیلی بالایی داشتم. من موقعی که آهنگ استفانی یا قبلش نیم ذره خوندم، من شاید خیلی از دوستان گفتن این کارو نکن، به خاطر اینکه تو با این آهنگ یا اصفهانی ها رو مسخره میکنی. من اصلا همچی فکر نمیکردم، چون ما واقعا همینجوری صحبت میکنیم و افتخار میکنیم به اینکه اینجوری صحبت میکنیم.
فقط من یک چیزی توضیح بدم، این که در این فرمی که تو میگی و منم شنیدم چند تا از کاراتو، تقریبا همچین کارهایی رو ما از مثلا سندی هم شنیده بودیم که خیلی ها پدر رپ فارسی میدوننش.
بعد از سندی و استاد جلال همتی از کسایی بودن که شاید خیلی زمان قبل‌تر از اینایی که ما این کارا رو بکنیم اونا این کارا رو میکردن. شاید من خیلی کوچیک بودم که آهنگای سندی رو گوش میدادم، ولی کلا موزیک آندرگراند ایران خیلی جهتگیری و کاراش کاری به موزیک لس آنجلس نداره. همینجور که خدا رو شکر الان با اینکه شاید ما مجوز ندارم واسه اینکه به صورت رسمی موزیکامون رو بدیم بیرون، ولی شرایط جوریه که ما هم میتونیم فعالیت کنیم در حین اینکه یه سری چارچوبای اخلاقی رو حفظ بکنیم. اگر دقت کرده باشیم توی همین جاهای مختلف خیلی بیشتر داره موزیک داخل ایران جا میفته، موزیکی که بچهای داخل ایران کار میکنن. در عین حال که من احترام قائلم واسه تمام کسایی که بزرگایی که توی لس آنجلس دارن کار میکنن.
خودت هم اشاره کردی به کلمه آندرگراوند یا زیرزمین، بر صورت مجوز به قول خودت نمیدن، خطراتی داره این کار یا نه؟
ببینید خطرات خاصی نداره این کار، چون ما کار مثلا غیر قانونی نکردیم، حتی میشه دنبال کرد و این قضیه رو به صورت رسمی مجوز گرفت. البته سبک رپ هنوز مجوز بهش داده نشده به صورت اون رسمی و خیلی خاص، ولی من خودم دوست ندارم این کارو، به خاطر اینکه وقتی شما کار دست خودت باشه خیلی خلاقیت کار میتونه بیشتر باشه تا اینکه بخواد اول مرحله گرفتن مجوز شعر و گرفتن مجوز آهنگ و خیلی مراحل سختی داره.
حتی با اون شعرهایی که تو میگی مثلا چی پر و پا و بر و رو و نمیدونم از این حرفا،
راست میگه اون شعرها رو
بذارت آقای چی وزیر ارشاد که دود از کلش بلند میشه. الو
الو الو، من در خدمتتم.
چیزی گفتی ما نشنیدیم.
نه بچون دیدیم هیچ واکنشی نشون ندادی اصلا. آره گفتیم اون شعرها رو که تو میگی با اون شعرها به قول محمدرضا اگر آقای وزیر ارشاد بشنوه
دود از سرش بلند میشه.
نه اتفاقا، چون که حتی اجرای زنده هم ما داشتیم این آهنگایی که شما دارین میگین. البته جشنای خیریه بوده. به قول یکی از دوستای من میگه که خوانندگی هم زکاتش اینه که شما بری و توی همچین جایی ارائه بدی. واسه اینکه دل مردم شاد شه یا یه کمکی باشه.
چه جالب، کجا؟
پارک ملت بوده، پارک لاله بوده، تهران، جای مختلف بوده. حالا اینی که بتونی به صورت لایو بخونی یا به صورت پلی بک بخونی، اونا رو زیاد سخت نمیگیرن، چون ببین درسته باید یه سری چارچوبای اخلاقی رو حفظ کنی، ولی در حین کار که کار میاد در جنبه طنز قرار میگیره یکم دستت بازتره. از یه بعدیش هم اینه که مجوز گرفتن چون به صورت رسمی میخواد توی سراسر کشور پخش بشه، اون خیلی سختگیری سخت‌تره تا اینکه یکی دو تا اجرا این طرف اون طرف. حالا
حالا هر کی میبینه با توجه به اینکه این همه کلیپ ازت روی یوتیوب من دیدم و اینا، تو خیابون مثلا کسی میبینه میگه این شاهین استو
استو استو نه
استو من گفتم
لاس مردم همیشه به ما، چون که تا اونجایی که ما سعی کردیم که احترام همه رو نگه داریم. شما معتقد به این قضیه هستین که محبوب بودن خیلی بهتره تا مشهور بودن.
آره، بعد این محمد که گفت مردم که میبینن، من فکر میکنم مردم که میبینن مثل همون اول اون آهنگش عشق اصفهانی میگن سلام چاکرم بفرما، نه
سلام چاکرم بفرما.
ولی خب شاهین وضعیت عشق و عاشقی چجوریه؟ چون فکر کنم آدمی که انقدر کلیپ ازش روی چیز باشه خیلی دوست دارن باش دوست بشن. چجوریه وضعیت؟
حالا قضیه اشغالشری شما نمیدونم. شما توی هر موزیک که بخواین اجرا کنین، حالا توی هر زمینه ای، ولی این که باید بتونی اول از همه مثل سینما خودتو بذاری در نقش اون تکسی که میخواد بنویسی و بتونی باش ارتباط برقرار کنی. وقتی که بتونی باش ارتباط برقرار کنی، خود به خود یواش یواش تکس جون میگیره و میره جلو تا جایی که مثلا به مرحله ای میرسه که به دل مردم بشه. خصوصیاتی که سبک رپ داره، مثلا سبک سنتی، شما اوج کارتون توی تحریرایی که میزنید، توی چهچهایی که میزنید، توی سبک پاپ مثلا تحریر و بالاخونی و پایین خونی از این صحبت هاست. سبک رپ مثلا جایی که دیگه خیلی میخوای تکنیکتو نشون بدی، میره قضیه قافیه بازی، یعنی چیدن قافیه های مختلف دنبال هم.
توی اصفهانی هم که آسون قافیه درست کردن، همش یه اس میذاری آخرش قافیه میشه. آره دیگه، مثلا هوا خوبه، غذا خوبه،
غذا عالیه، بهترین هوا.
پس از قول ما اگه اونجایی یه غذایی داریم بریونی بخور به جای ما.
بریون خورش ماست.
ولی به هر حال شاهین فرار کرد، نگفت که بالاخره.
نه، این سوالی که می‌خواست، همین سوالش این بود اون که میگفت که چون با توجه به اینکه به هر صورت خواننده موفقی هستی، حتما دخترای زیادی هم دنبالتن، اینو می‌خواست بگه.
آخه بحث من شاهین استو نیست، هر کسی توی یه زمینه‌ای وقتی که مردم دوستش داشته باشن، خواه طبیعت این قضیه اینجوریه
که مشخصه. حالا با توجه به اینکه مجوزی شما نمیگیرید، نمیتونید انتشار بدید کاراتونو، سود مالی که در کار نیست.
توی قضیه موزیک رپ یا توی سبکای آندرگراند، اگر شما بچه مایه‌دار نباشی، یعنی فقط دوست نداشته باشی یه آهنگی بخونی که حالا چهار تا بگم فلانی خواننده شده، یا اینکه حالا منم خواننده‌ام آهنگ دادم یا هر چیز دیگه، اگر یه استعدادی داشته باشین و دوست داشته باشین که این کارو بکنین، تنها دلیلی که میتونه شما رو موفق کنه و کارتون تداوم داشته باشه اینه که واقعا عاشق این کار باشی. مثلا ما که تقریبا خودمون همه کارامونو می‌کنیم، هر موزیکی که بخوایم بخونیم، حالا ایران تازه خیلی ارزونه، یه قیمتای پای ما در میاد، یا مثلا هر کلیپی یه قیمتای پای ما در میاد، که اینا فقط داری عجیب تزیینه میکنی، یعنی هیچ چیز خاص دیگه ای برگشتش نداره. یه سری درآمدایی هست که در آیندهش مثلا به شما برمیگرده، یا اینکه میری مثلا اجرا این طرف اون طرف، یا عروسی تولدی چیزی بخوای بری، اینا منبع درآمدش هست. برعکس اون طرف آب که همه دنبال اینن که موزیکاشون انتشار پیدا نکنه، این وقت بچه‌ها فقط دنبال اینن که موزیکاشون بیشتر پخش بشه و فری دست مردم قرار بگیره.
وضعیت رپ تو اصفهان چه جوریه؟ اصلا به غیر از تو کس دیگه هم هست که رپ بخونه، یا فقط شاهین تو
این دفعه؟ نه، 100% سبک رپ یه سبک محبوب و دوست داشتنی شده الان. اون اوایلی که سبک رپ اومده بود، به خاطر اینکه یه سری از دوستان فکر می‌کردن رپ یه سبک اعتراضیه، یه داستانای مود شده به اسم دیس کردن هم دیگه، که توی آهنگا به هم دیگه شروع می‌کردن به فحش دادن و نمی‌دونم تو فلانی من فلانم از این صحبتا، که همین باعث شده بود که سبک رپ خیلی بد جا بیفته. شاید در ذهنی ان که الان سبک رپ مجوز نمیگیره، گذشته‌ایه که اون موقع داشته. البته شاید هنوزم معدود همچین موزیکای بیاد، ولی خیلی از کسایی که الان بزرگ هستن و یه موقع این کارو کردن، از این کارشون پشیمونه. سبک رپ یه سبکیه که الان بیشتر توی بچه‌ها، مثلا توی رنج سنی از 14 15 سال، یا حتی بچه‌های خیلی کوچولو مثلا 5 سال 6 سال که تازه راه افتادن، مثلا شروع می‌کنن به خوندن این چیزا، تا مثلا سن 26 27 بیشتر مخاطباش توی این رنج سنی هستن، چون که حالا کسایی که سنشون بالاتره بالاخره به اون موزیک پاپ و اون آهنگای قدیم و این چیزا بیشتر گوششون آشناه، تا اینکه یواش یواش بیاد جا بیفته این سبک. اگر دوست داشته باشی من یه تیکه از هر کدوم کارام که خودتون دوست داری میتونم واسهتون به صورت لایو بخونم.
آره من همین چاکرم، بفرما.
حتما اون بیا تا با هم یه کارایی صورت بدیم، دلتونو بدیم به ما، ما که حرفاشو بادون زدیم، شنیدم تازه گیار را افتاده گنده شده، نکنه با پول را خرید از خورده شده، ماره که یادت نرفت ما همون عشق شما که یه روز میمیدیدیم اون عشقات میمه گولی گولی پایین، حالا اون زمان ها یخته چی گذشته، از خانون پروفشنال شده، میگن تافر گرفته، مای نیمیز خودم آی ام بلکو بیکاز نایمه بیا هارتم تا رکورد. یادت اش وقتی که میرفتی بیرون از دلی بنده، چی چی بهت گفتم و تو زیدی بیری خنده.
خیلی قشنگ بود، مرسی شاهین جان.
بس دیگه نیان جلوی چشام، دختر یه شیطون زشت شوی اش، نگین بهش که شکلش یا فکرش عذابه، برای شب و یه عشق و حالم یه موقع نهی بگو که میره دیگه دیگه دیگه، یه وقتی روز یه موقع یه جایی دیدیم همه داره خره، نخی بیام ببینم اده به همه بگوی میخوام بگیرم اده، منم به خی بیای بیشیدی پیشم که نیمیشه دانی میتونم آخر دیونه میشم، حتما به دسته دل مالش گرفتم، نه این جور نه اون جور، خواستمه جوری بد جوری دیشب، دوست تو کیس تو خط با این پسره، آن کتره آبش خاری اون خپله، باور
سرته اسخ چی تا توهی بردی به دیا هی 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 عشق همه تا میخوامش بچو آخه های پس بخوام بیام با نکو زن و پک و بوز و چش و چار و پر و پا و سر و صورت بیام بسونمت
بله شاهین بود شاهین اس تو
آره اس و عدد دو حرف اس انگلیسی و
من یه جا بهش گفتم اس دو تو فرید دی گفتی اس تو اس دو نیست
گفتم اینجوری صداش میکنه حالا برای اونایی که میخوان بفهمن چه جوری نوشته میشه آره. خب بریم سراغ پیام ها تلفن ها
بیا
بله
تلفن ها چه کاغذ درازی هم هست
بله خب تلفن ها پیش
تلفن ها یه سری تلفن بینامونشون داشتیم یکی از این شنونده ها خواسته بود با تو به قول خودش یه شوخی کوچیک کنه تا اومده بود شوخی کنه صداش قطع شده
همین دیگه هر کسی بخواد با من شوخی کنه اینطوری میشه یه شنونده هم که از آلمان تماس گرفته اسمشو نذاشته گفته در مورد پناهجوها صحبت کنیم
که قبلا ما این کارو کردیم و برنامه داشتیم درباره پناهجو ملیکا از شیراز محمد رضا گفته چرا هر وقت دو تا پیام میذاره یکی شما میخونیم
والا مثل صف شیر دیگه مثلا میگن بله. به هر نفر یکی میدیم و همه برسه دیگه,
دیگه
چون پیغام جنس... زیاده
یعنی مثل جنس کوپونی هم میتونه
آره دیگه
فروغ هم گفته که تشکر میکنه از برنامه فوق العاده خوبی که درباره جام جهانی داشتیم
ولی یه چیزایی هم...
به ویژه اجرای عالی محمد رضا خیلی امروز هم اجراش عالی بود
بله حسودی شد محمد مرسی فروغ خانم یه چیزایی هم گفته بود که البته گفته مطرحش نکنیم توی رادیو ولی سوء تفاهم بود و فکر نمی‌کنم مسئله ای باشه
عقیق از شیراز گفته که برنامه جام جهانیمون رو شنیده تشکر کرد ولی گفته بیشتر درباره جغرافیای آفریقا صحبت کردیم
آپولو اساری گفته که محمد رضا به خاطر اذیت کردن محمد باید به دادگاه لاهه احضار بشه حتما شما به عنوان دادستان میدونید شکایت ببرید و بنده هم حتما حاضر میشم و با اسناد و مدارک معتبر ایشون رو محکوم خواهم کرد برو
حتما احمد شنونده نابینامون هم از شوش گفته برنامه‌ای در رابطه با عوارض آمیزش های جنسی بیرویه بسازیم گفته
بیرویه یعنی تو ایران این قبس
خرابه که
خرابه که
احمد دیگه نوشته بیرویه
برسات
بعدم برای من گفته محمد نبودی ببینی دلم برات تنگ شده
چه جالب خب خیلی ممنون ایمیل ها زهرا و اسما از زاهدان از گفتگو با شهرزاد سپانلو خوششون اومده در مورد تیم های فوتبال هم فکر کنم یکم دوچار سوء تفاهم شده بودن
اشتباه کردم
من چند تا آخه تیم مورد علاقه دارم
ولی یکیش آلمانه
آره ایتالیا الان جدیدن چون ایتالیا هم داره حذف میشه من خیلی علاقه من شدم بهش
و در از اونی که آرژانتینو دوست داره منم زهرا و اسما نه محمد رضا
بله و ایمیل بعدی از بیتا شیرازی عزیز از کانادا است که لطف میکنه و همیشه فوری به من ایمیل میزنه بعد از برنامه
تشکر کرده بود از آهنگی که از ایکان پخش کردیم و به منم گفته بود که این تلفظ درستش چه شکلیه مثل که من اشتباه تلفظ
ایکان اوکی
و البته شنونده که خودشو ایتی معرفی کرده و گفته که 25 سالشه از ایران اونم خواسته که برنامه خود ارضایی رو براش بفرستیم
محسن گفته چرا این برنامه خود ارضایی رو روی سایت نمیذارین ملت خودشون گوش بدن ای بابا واسه اون جوونا میگم وگرنه من خودم زن دارم بله,
بله.
این البته روی وبسایت هم قابل پیدا کردنه یعنی توی اون تاریخی
بله. ولی جدول سخته دیگه
یکم سخته ولی اون تاریخی که اولین بار پخش شده اگه برید توی جدول برنامه ها میتونید پیدا کنید
فرناز هم گفته که ای بابا
ای بابا
آقا ای باباست این
ای بابا
بذار من بقیهش رو بگم همه شجاعت شما رو توی انتخاب موضوع خودارضایی تحسین کردن حالا شما ترسیدین و برنامه رو روی وبسایت قرار نمیدین
والا نمیترسین
یه توضیح دیگه
آره دیگه کیانوش گفته عکساتونو برام بفرستین
ملیحه از سمنان گفته که چقدر این هفته خوش بودین به خاطر جوکا بود یا چیزی خورده بودین ملیحه همه شکاکه
چی بگی به این ملیحه خانم
من نمیدونم همه شکاکه
اصلا بهتره چی بهش نگیم
بگوانده.
یه سری هم انتقاد کرده ازمون مثل همیشه بعدم هم گفته همه سرگرمیش اینه که بشینه به برنامه ما بخنده
آره ایراد بگیره اسفندیار از مشهد گفته با معین مصاحبه کنین
به به حامی جان حامی عزیز چطوری خوبی مخلصیم چاکریم اینا رو خودش گفته ما نگفتیم این گفته من ایمیل من اینطوری بخونید خونیم حامی جان انشالله که خوشحال باشی از شیراز هست حامی و
17 سالش هم هستش اینم
محتوای ایمیل
یه گله هم کرده گفته چرا ازتون سوال میکنم با خنده
آها چجوری وارد رادیو فردا شدیم اینجا آگهی میدن روی وبسایت که شما اگه میخواهید استخدام بشید میتونید فرماشو پر کنید امتحان ازتون میگیرن اگه قبول شدید راهتون میدن
مهسا خانم هم که تو رو دلگیر کرده بود آقای کاظمی شما تازگیا تو آب نمک میخوابید اینقدر بامزه شدید
والا میدونی چقدر من اگه بخوام همه یعنی مثلا یه وان و آب نمک درست کنم میدونی چقدر نمک باید مصرف کنم
خیلی
با این بحران اقتصادی اصلا کار درستی هست به نظر تو
اینجا مگه میتونی نمک اون شکلی گیر بیاری کیسه ای گنده
نه پیدا نمیشه دیگه,
دیگه.
نه این من این کارو نمی کنم خب نسرین خانومم که
پرستاره
گفته که
یکی این که از تو تشکر کردی که براش آرزوی موفقیت کردی تو تو کنکور. بعد گفته که برنامه
امیدوارم که واقعا موفق بشی.
آره برنامه 14 خرداد ما رو نشنیده که درباره تاتو کردن بوده، ولی گفتن براش که برنامه خوبی بوده. بعد از برنامه خواب تو انتقاد کرده،
چند تا موضوع هم پیشنهاد داده که روش کار کنیم. خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل به آدرس jawanan@radiofarda.com
و 20420221114.
اون آهنگی که اول برنامه شنیدید عنوانش بود عشق اصفهانی، از همین خواننده جوان و با استعداد اصفهانی.
همه کاراش هم مال خودش، از تولید به مصرف، شعر، آهنگ، ماهنگ، همه چی.
البته چند تا دوست داشتم هستن که برسر
آره گفتش کمک کنه، که پارازیت پخش میکنه.
آره. خب این عشق اصفهانی رو پس آخر برنامه گوش کنید و به قول جدیدی ها حالشون ببرید.
خانم بیا تا با هم یه کارایی صورت بده، دلتونو بده به ماما که حرفاشو بادون زده. شنیدم تازگی ها را افتده گنده شده، نکنه با پولا را میپری دست خورده شده. ما را که یادت نرفته ما همون عشق شما، که یه روز نمیدیدیم اون عشقات بیمت گولی گولی پای. حالا از اون زمون و یخته چی گذشته، هج خانون پروفشنال شده، میگن تا فیل گرفته. مای نمیز خودم آی ام بلک بورد بیکاز نایم دی آردم ترکو. یادت از وقتی که میرفتی بیرون از زلی بنده، چی چی بهت گفتم و تو زدی زیری خنده. چی چی بهش گفته بوده؟
گفته بودم دیگه برگردی دوباره، زنگ میزنم دو سه تا پیتزا بیاره. اومدی اما دیدی پیتزا ها سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده.
دیگه اون روزا بازم بیاد و نیاد، آبادی بیفایده. ایلی من تنها شده تو سر ما چایده. حالا چه بخوای نخوای بیای نیای، پیشینی پاشیم باشی نباشیم، ما دوستتون میداریم خیلی یا لوستتون میکنیم لیدی زیبا. خلاص قدر منو بدون خانم تا وقتی هستم.
یه حدود دیونه شدم و وسط دارو دارم میرسم.
قسم بیاد میوزیک
برو بالا مرکی که یا درم تو دمیزگیز چار راست.
چه شده؟
نمیدونم که چم شده، اصی حال ندارم. از دستی تو دیونه شدم، ای میخوام بخوابم. به وقتا رو ببینم بهت بگم چی تو شد، که تو رفتی آسکی و این دلم تنه شد. دلچی من پوسیده از وقت تو رفتی، این گولی چشم به در، خواهش میکنم نرو.
خواهش میکنه نرو.
از غنی تو گرفته صدا مسی به ناری، چشا سیاه سفید شده، سا میکنم دیری زاری.
قربونت برم با اون لحجت
جون میکن لفت منو دوست میدارین و منو میبینین و بوس میکنید و دوستاتون رو بام دوست میکنید و خودتون رو برام لوس میکنید.
وای 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 چه اخلاقی دارین شما، پس چرا همچینیه؟
ما دلش همچینیه. آدم نمیدونه دای تایا کونه، خودش رو از اون جدا کونه، یا بیاد و بدون بچسبه ما چه دو کونه دو برخصه.
ببخشید یه سوال داشتم، وقت شغل شما چیه؟
تو کاری قند و نباتیم، شکلاتیم شکلاتیم، اصلی میا کشی
شیرین. ای چیزی نداری دادا بدهی ما با چایمون بخوریم؟ گفزی پول کی؟
با نخی.
خب چه تا هست حالا؟
خره من دوست دارم، چرا نمیفهمی؟ میخندی؟ حالا وقتی رفتم با یکی دیگه دیگه نمیخندی. شاهین استو
شنونده برنامه نگاه تازه بودید. در دقایق باقی مانده از این مجله نیمه شب، در حالی که 4 دقیقه رو یا در واقع 3 دقیقه داریم به ساعت 1 بامداد به وقت تهران، از شما دعوت میکنم با من و خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه بشید، فریبرز غریب، تا نگاهی بکنیم به دو بازی که ثانیه‌ها یا دقایقی پیش به پایان رسید. بازی دانمارک ژاپن و کامرون هلند با یک نتیجه عجیب و شاید بسیار خوشحال کننده برای آسیایی ها. دانمارک ژاپن 3-0 شدن، 3 به نفع ژاپن، 3-1. و هلند کامرون هم با نتیجه 1-1 به پایان رسید. اگر اشتباه نکنم آقای غریب با من هستید؟
بله صدای شما رو دارم. بله آقای قاسم فرد، ژاپنی ها مثل کره جنوبی نماینده شایسته‌ای برای آسیا بودند، واقعا شاهکار کردن امشب و تونستن که با یک بازی خوب ستایش همه کاذران در ورزشگاه و همه بینندگان تلویزیونی رو برانگیزند و واقعا خیلی خوب بازی کردن. 2 تا ضربه ایستگاهی زدن نیمه اول. هوندا ستاره ژاپنی ها بسیار خوب بازی کرد امروز، با یه ضربه چپ سجاف دروازه دانمارک رو شکافت. دقیقه 30 یک بار دیگه از روی ضربه ایستگاهی این بار اندو این گل رو زد. نیمه دوم بازی رو ژاپنی ها چشم بادامی ها کنترل کردن. تاکتیک دفاع منطقی و ضد حمله که خیلی هم کارساز بود، هرچند که دقیقه 80 توماسون کاپیتان دانمارکیا از روی نقطه پنالتی برای تیمش یه گل زد، ولی باز این ژاپنی ها بودن که توسط اوکازاکی مهاجمش یار تعویضیشون در دقیقه 88 تیر آخر رو به قلب دانمارکیا شلیک کردن و 3-1 بازی رو بردن و بلیت دور یک هشتم نهایی رو گرفتن.
آقای غریب ژاپن هم در دفاع بسیار عالی عمل کرد و هم توی زمین حریف خیلی آماده بود، در واقع آماده تر از همیشه تو این دوره نشون داد. برای رسیدن به چنین سطحی فکر میکنید احتیاج داشت که دو بازی رو پشت سر بگذاره تا بتونه توی این بازی در واقع خودش رو به این کیفیت نشون بده؟
واقعا همینجوریه که شما میگین، دو تا بازی کرد، روز به روز بهتر شد. من آقای قاسم‌فر اغراق نمیگم اگر به شما بگم که این ژاپنی که امشب بازی کرد خیلی بهتر از ایتالیایی بود که امروز بازی کرد. بله. و باخت در فرانسه ای که حذف شد. و واقعا این دوتا ژاپن و کره جنوبی پرچم فوتبال آسیا رو همینجوری برافراشته نگه داشتن. به هر حال هلند 9 امتیازی شد و ژاپن 6 امتیازی. هلند با حریف اسلوواکی شد در دوره یک هشتم و ژاپن هم حریف پاراگوئه.
سپاسگزارم فریبرز غریب. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. برای همه شما شب و بامدادی بسیار آرام و زیبا آرزو می‌کنم.